با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم با من محمد زرقامی شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران از جمله در تهران، گیلان و مازندران روز سه‌شنبه به اعتراض‌ها و تحصن‌های خود ادامه دادند. بنابر گزارش‌ها، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، روز سه‌شنبه در دانشگاه علامه طباطبایی تهران حضور یافته بود که با تجمع اعتراضی دانشجویان این دانشگاه روبرو شد که با شعار بی‌شرف بی‌شرف مانع از سخنرانی او شدند. از دانشکده ادبیات و زبان خارجی دانشگاه تهران هم خبر می‌رسد که دانشجویان روز سه‌شنبه بدون تفکیک جنسیتی در غذاخوری این دانشگاه حضور یافتند، اما 10 تن از لباس شخصی‌ها با حضور در این غذاخوری آنها را به ضرب و شتم و بازداشت تهدید کردند. دانشجویان دانشگاه خوارزمی هم پس از ممانعت حراست دانشگاه از حضور آنان بدون تفکیک جنسیتی در غذاخوری دانشگاه غذاهای خود را به خیابان برده و تحصن کردند. تحصن دانشجویان در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران روز سه‌شنبه با تهدید از سوی ماموران حراست روبرو شد. دانشجویان دانشگاه گیلان هم در این روز شعار نه روسری نه توسری، آزادی و برابری سر دادند و در دانشگاه مازندران هم علی‌رغم جو سنگین امنیتی و حضور پرشمار لباس شخصی ها در داخل و بیرون دانشگاه اعتراض ها ادامه دارد. درباره آخرین اخبار پیرامون اعتراض‌های سراسری در ایران در مجله شامگاهی که تا لحظات دیگر آغاز خواهد شد بیشتر خواهید شنید، اما به چند خبر دیگر بپردازیم. آرژانتین روز دوشنبه از قطر خواست محسن رضایی معاون رئیس جمهور ایران را به اتهام دست داشتن در طراحی بمب‌گذاری مرگبار سال 1994 در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس دستگیر کند. آقای رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور ایران به اتهام مشارکت در برنامه‌ریزی آن بمب‌گذاری که منجر به کشته شدن 85 نفر و زخمی شدن 300 نفر شد، از سوی دادستان ویژه آرژانتین تحت تعقیب است. گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران حاکی است که محسن رضایی در سفری به قطر با نخست وزیر آن کشور دیدار کرده و خواستار افزایش مناسبات اقتصادی دو کشور شده است. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفته است که دادستان ویژه آرژانتینی با اشاره به هشدار قرمز پلیس بین‌الملل علیه آقای رضایی خواستار استفاده از همه اهرم‌های دیپلماتیک برای بازداشت او شده است. در خبری دیگر، نهاد آمریکایی خانه آزادی که گزارش‌های سالانه‌ای در خصوص وضعیت آزادی در جهان منتشر می‌کند، در تازه‌ترین گزارش خود نوشته است که آزادی اینترنت جهانی برای 12th سال متوالی کاهش یافته است. این گزارش می‌نویسد که ایران بعد از چین و میانمار در بدترین وضعیت سانسور اینترنتی قرار دارد. خانه آزادی همچنین خبر می‌دهد که در مدت اخیر روسیه، میانمار، لیبی و سودان شدیدترین کاهش آزادی اینترنت در جهان را تجربه کردند. وزیر امور خارجه اوکراین روز سه‌شنبه گفت که در حال ارائه پیشنهادی به رئیس جمهور این کشور است تا کیف بر اساس آن روابط دیپلماتیک خود را با تهران به دلیل ارسال سلاح به روسیه قطع کند. دیمیتری کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین، در یک نشست خبری گفت که تهران مسئولیت کامل ویرانی‌های حملات اخیر هوایی در اوکراین را بر عهده دارد و گفت که کیف یادداشتی رسمی به اسرائیل خواهد داد تا از آن کشور سریعاً سامانه‌های دفاع هوایی دریافت کند. وزارت خارجه اوکراین اعلام کرده است که تنها در هفته گذشته بیش از 100 پهپاد انتحاری ساخت جمهوری اسلامی ایران به نیروگاه‌ها، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، ساختمان‌های مسکونی، پل‌ها و سایر زیرساخت‌های شهری برخورد کردند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، می‌گوید این حملات 30% از نیروگاه‌های این کشور را در هفته گذشته نابود کرده است. راوینا شامداسانی، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه گوشزد کرد که بر اساس معاهدات حقوق بشر که توسط ایران هم پذیرفته شده است، جمهوری اسلامی موظف است از حق زندگی کودکان در هر شرایطی حمایت کند و به حق آزادی بیان و اعتراض مسالمت‌آمیز آنها احترام بگذارد. راوینا شامداسانی با انتشار بیانیه‌ای گزارش‌های مربوط به دستگیری‌های خودسرانه و کشتار کودکان در ایران را بسیار نگران کننده خواند و گفت تعدادی از مدارس نیز مورد حمله قرار گرفته و کودکان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. او همچنین خبر داد که بنابر گزارش‌ها برخی از مدیران مدارس هم به دلیل عدم همکاری با نیروهای امنیتی دستگیر شدند. راوینا شامداسانی همچنین کمیساریای عالی حقوق بشر گزارش‌های مبنی بر بازداشت حداقل 90 عضو جامعه مدنی در ایران دریافت کرده که بسیاری از آنها در زندان به سر می‌برند. و سرانجام این که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران میگوید که پس از تحقیق به این نتیجه رسیده که مرگ اسرا پناهی، دانش آموز اردبیلی، در جریان یورش نیروهای لباس شخصی به دبیرستان شاهد اردبیل مسجل شده است. علی دایی، ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران، هم بامداد سه‌شنبه با انتشار نوشته‌ای در شبکه‌های اجتماعی تاکید کرد که گزارش‌ها درباره جان باختن اسرا پناهی به دلیل یورش نیروهای امنیتی به مدرسه این دانش آموز صحت دارد.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میزنن. برای آزادی
شامگاه سه‌شنبه 26 مهر ماه 1401 شما شنونده عزیز رادیو فردا بخیر. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها، خصوصا پیرامون اعتراضات در ایران و مسائل پیرامون اون. با ما بمانید، در یک ساعت پیش رو به جنبه های مختلف این موضوع خواهیم پرداخت. در ابتدای این برنامه همراه هستیم با همکارم جمشید زند تا پیش از هر چیز نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرهایی که پیرامون اعتراضات در ایران منتشر شده، صداهای اعتراضی که در نقاط مختلف شنیده شده و حواشی اون. آقای زند، از شما میشنویم.
سلام هانا و شنوندگان عزیز رادیو فردا. امروز هم که وارد پنجمین هفته از اعتراضات در ایران شدیم، گروهی از دانش آموزان و دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور و کارگران و کسبه به این اعتراضات به اشکال مختلف ادامه دادن. همونطوری که قبلا هم گزارش دادیم به نقل از وبسایت هرانا، اعتراضات تا الان بیش از 110 شهر کوچک بزرگ ایران کشیده شده و تقریبا هر روز ما شاهد گسترش این اعتراضات در نقاط مختلف ایران بودیم، به انواع و اقسام مختلف، چه شکل تظاهرات، تجمع، شعارنویسی در روی دیوارها، شعار دادن در درون مدارس و دانشگاه. امروز در دانشگاه های گیلان، مازندران، بهشتی و علامه طباطبایی هم گروهی از دانشجویان تجمعات اعتراضی در داخل دانشگاه برگزار کردن که میتونیم یکی از این صداها را از دانشگاه علامه طباطبایی بشنویم. همزمان دانشجویان دانشکده حقوق علامه طباطبایی هم علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت، رو که برای سخنرانی به این دانشگاه رفته بود با این شعار بدرقه کردند. امروز صبح هم عده‌ای از دانش آموزان یکی از مدارس بیرون از محوطه مدارس خطاب به ماشین‌هایی که بوق می‌زدند در خیابان، که این هم به امری عادی در روزهای گذشته تبدیل شده، می‌گفتند، شعار می‌دادند که بوق نزن، فریاد بزن. و این گونه تجمعات و اعتراض‌ها ادامه داره. ما در هفته‌های گذشته به ویژه در یک دو هفته اخیر شاهد این هستیم که شعار نویسی بر دیوارها، بر تابلوها گسترده‌تر شده در روستاها، در شهرهای کوچک و بزرگ، و ماموران شهرداری که شب‌ها معمولاً این شعارها رو پاک میکنن، صبحش دوباره این شعارها نوشته میشه و به یه امر تقریبا میشه گفت روزمره تبدیل شده در مکانهای مختلف.
در کنار اون تصاویری که از زنان مخصوصا از پشت سر منتشر میشه که در نقاط مختلف شهر، مثلا در کنار آبربانکی، در مغازه یا در پیاده روها که مبارزه خودشون رو با نپوشیدن حجاب اجباری دارن نشون میدن، اشکال مختلفی است این اعتراضات در ایران. یکی از خبرهای تازه که پوشش زنده وبسایت رادیو فردا منتشر کرده مربوط است به دولت سوئیس که در حال ارزیابی برای پیوستن به اتحادیه اروپا بر سر تحریم‌های جدید علیه تهران، که این هم یک واکنشی خواهد بود به سرکوب اعتراضات در جریان در ایران. این واکنش ها رو یک نگاهی بهش داشته باشیم تا اینکه بعد از اینکه با شما صحبت میکنیم بیشتر درباره ابعاد مختلف و گزینه های پیش روی خصوصا کشورهای غربی صحبت بکنیم. تازه ترین واکنش هایی که داریم چی هست؟
واکنش ها جدید ترینش مال دیروز بود که اتحادیه اروپا یک سری تحریم ها رو به ویژه بر علیه نهادها و اشخاصی اعلام کرد که در نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراض ها نقش داشتن. قبل از اون هم کانادا تحریم های مشابه اعلام کرده بود و آمریکا هم تحریم های اعلام کرده و کشورهای دیگه هم در حال بررسی هستند. دیروز همچنین حدود 40 تا سازمان و گروه مدافع حقوق بشر یه بیانیه مشترک دادن که سرکوب های معترضان در ایران هولناک و مرگبار توصیف کردند و محکوم کردن این رو، از جمله عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر که این بیانیه رو امضا کردن و همچنین ادامه داره که در شورای حقوق بشر سازمان ملل، نهادهای مختلف بین المللی حتی تقاضا هست که شورای امنیت سازمان ملل جلسه اضطراری برای رسیدگی به موضوع سرکوب اعتراضات در ایران برگزار کنه.
سپاسگزارم جمشید زند. همونطور که اشاره شد این اقدامات اخیر کشورهای غربی در محکومیت، تحریم و فشار با رویکردهای مختلفی روبرو شده. برخی این رویکرد کشورهای غربی رو ستودن، گروهی دیگر معتقدند که این گونه اقدامات برای برخورد با حکومت جمهوری اسلامی کافی نیست و کشورهای دموکراتیک باید هرچه سریعتر در زمینه اقدام علیه جمهوری اسلامی تصمیم بگیرند. درباره گزینه‌های پیش رو گفتگو داشتم با عبدالکریم لاهیجی، رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر در پاریس که با هم میشنویم.
توجه داشته باشید که وقتی ما میگیم حساسیت یا در حال اعتراض کشورها نسبت به وضعیت حقوق بشر در دنیا یا در کشورهای دیگه، منظورمون کشورهاییست که از اونها به عنوان کشورهای دموکراتیک یاد میشه، یعنی رویهشون، سیاستشون، قوانینشون بر اساس حقوق یا حقوق بشر با اون در حال معنا و مفهوم جهان شمولی اون. بنابراین وقتی که حقوق بشر در یک کشوری نقض میشه، خب رویه‌ای که کشور باید اتخاذ کنه اول اخطار میکنه، حالا یا اتحادیه اروپا اخطار میکنه یا همون مثلا کشور فرانسه یا کشور آلمان یا در حال کشورهایی که ازشون به عنوان کشورهای دموکراتیک یاد میکنیم. وقتی که اخطار به جایی نمیرسه، اقدام بعدی اینه که مثلا قطعنامه صادر میکنن. حالا این قطعنامه یا در یک مجمع اروپایی است که میدونیم اتحادیه اروپا است، در پارلمان اروپا هفته پیش یک همچین قطعنامه صادر کرد و نقض حقوق بشر، یعنی به خصوص حق زندگی، حق حیات، یعنی اینکه مردم ایران، جوانان ایران، زنان ایران در جریان یک اعتراضات مسالمت‌آمیز به گوله بسته میشن، اونها رو میکشند، بازداشت میکنند. خب این قطعنامه است که پارلمان اروپا صادر میکنه و محکوم میکنه این عمل رو، و از یک طرف، از طرف دیگه از شورای اروپا که میدونید قوه مجریه اتحادیه اروپا است، میخواد که اقداماتی هم بکنه برای اینکه جلوی این اعمال گرفته بشه. اونجاست که وارد بخش آخر میشیم، یعنی پرسش شما که چه اقداماتی ممکنه صورت بگیره. برای اینکه میدونید یکی از انتقادهایی که همیشه به، حالا نمیگم مدافعان حقوق بشر میشه، ولی به ساختار نهادهای بین المللی اروپایی، چه سازمان ملل چه اتحادیه اروپا، این که میگن که تصمیمات شما، قطعنامه های شما، اخطارهای شما ضمانت اجرا نداره، یعنی 42 ساله که جمهوری اسلامی در قطعنامه های سازمان ملل یا اتحادیه اروپا، کمتر البته از 42 سال، محکوم میشه، ولی خب همچنان نقض حقوق بشر در ایران استمرار داره.
دقیقاً آقای لاهیجی، همین داستان رو دیروز وقتی که از جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پرسیدن خبرنگاران و گفتن که این اصلا چه دردی رو از درد معترضان ایرانی دوام میکنه، جوزپ بورل میگه که این آغاز یک روند سیاسیه، اولا پیام سیاسی قوی برای حکومت جمهوری اسلامی داره، بعدش هم این آغاز یک رونده. این روند اگر این آغازش باشه به کجا میتونه ختم بشه؟ آیا ما شاهد اقدامات تند و تیزتری باید باشیم از سوی اروپا؟
ببینید، اول یعنی یه عده‌ای رو، کسانی که ناقض حقوق بشر هستن یا سازمان‌هایی که در حال ناقض حقوق بشر هستن در ساختار یک کشور، اونها رو میان تحریم میکنن، یعنی اینکه این افراد نمیتونن به کشور اروپایی وارد بشن، شاید برخی موارد خانواده هاشون هم نتونن، اگر اموالی در کشورهای اروپا دارن این اموال توقیف میشن. این قسمت اول ضمانت اجراست. قسمت دوم این هستش، چیزیست که ما الان دیروز، ما منظورم بیش از 40 سازمان بین المللی و ملی یعنی ایرانی، درخواست کردیم، اینه که با توجه که شورای حقوق بشر الان تعطیله، که هرچی زودتر شورای حقوق بشر به طور فعالاتی تشکیل بشه و یک کمیته‌ای، یک کمیسیونی برای تحقیق درباره جنایاتی که در ایران صورت میگیره تشکیل بده. اگر این اقدام بشه، که این امیدواری رو ما داریم، و این کمیسیون تشکیل بشه، این کمیسیون میتونه آغاز به تحقیق بکنه برای اینکه ببینه در ایران چه اتفاق افتاده. میدونید که الان در ارتباط با جنایاتی که روسیه داره در اوکراین میکنه، خب در خود اوکراین، داستانی اوکراین مشغول این تحقیق شده. ما میگیم این یک کمیته تحقیق این کار رو بکنه. نتیجه این کمیته، این کار این کمیته تحقیق میتونه پرونده نقض حقوق بشر و کشتار مردم ایران رو توسط مسئولان جمهوری اسلامی ببره به شورای امنیت سازمان ملل، به صورتی که ما در مورد لیبی دیدیم، در مورد سودان دیدیم. و در اون صورت است که با وجود این که مثلا رهبر جمهوری اسلامی یا رئیس جمهور ایران همچنان در قدرت هستن، ولی این مانع از اون نمیشه که دادسرای بین المللی که مرکزش در لاره هست بتونه راجع به مسائل رسیدگی بکنه و پرونده اینها رو بفرسته به دادگاه جزایی بین المللی. گفتم این رویه ایست که ما در گذشته در مورد دو کشور، چه در لیبی و چه در سودان، دیدیم. متاسفانه در مورد لیبی قضیه بالاخره منجر شد به کشته شدن قذافی و قذافی به پاش به دادگاه جزایی بین‌المللی نرسید، ولی در مورد سودان دیدیم که بالاخره بشیر کارش رسید به دادگاه جزایی بین‌المللی. یعنی تمام اینها یک نوع در حال رویه است که پله پله و قدم به قدم میتونه به اونجایی برسه که یک مسئولان کشتار، حالا چه کشتار بین المللی باشه از درجه جنایت بر ضد بشریت یا نسل‌سوزی، چه کشتار مردم بی‌دفاع باشه، به این صورتی که الان در ایران شاهدش هستیم، این میتونه موضوع کشیده بشه به دادگاه جزایی.
لایجی، یک وضعیتی در مورد ایران وجود داره و اونم اینه که ما شاهد یک روند ادامه دار اعتراض در سطوح مختلف در ایران هستیم. یعنی اینطور نیست که اتفاق افتاده باشه، تمام شده باشه و حالا بیایم درباره اون اتفاق تحقیق بکنیم. اون چیزی که مخالفان جمهوری اسلامی هم اکنون دارن مطرح میکنن اینه که در سطح حقوق بشری، درسته این بیانیه هم که دیروز اشاره کردید، از دیروز هم ما داریم دربارش صحبت میکنیم، اما در سطح سیاسی چه میشه کرد؟ چون وقتی که مثلا وزیر خارجه آلمان، که الان یکی از صداهای بلند در زمینه محکوم کردن اون چیزیست که در مورد معترضان ایرانی داره اتفاق میفته، وقتی حتی خانم برباک میاد صحبت میکنه، در نهایت میگه که ابزار ما محدوده. این محدودیت ابزار رو چطور میشه نگاه کرد بهش و چگونه میشه این ابزار رو یکم گسترش داد؟
توجه داشته باشید، ما یک وقت در ساختار سازمان ملل صحبت میکنیم، در ساختار اتحادیه اروپا صحبت میکنیم، یک زمان نه، یعنی اقداماتی خارج از عرف بین المللی و اون چیزی که در حال در منشور ملل متحد یا در اساسنامه اتحادیه اروپا پیش بینی شده. خب میدونید که کار ممکنه به اشکال هم برسه، به صورت حمله ای که مثلا آمریکا البته با یک فرمانده ساختگی به عراق کرد یا به افغانستان اینها. خب شما میگید وقتی مخالفان، خب مخالفان مسلمی که اطلاع کافی از این مکانیزم بین المللی ندارند، ولی اعتراض کردن میتونه غیر از این مسائلی که خدمتتون گفتم میتونه مثلا فراخواندن سفرهای کشورهای اروپایی از ایران باشه یا اخراج سفرهای ایران جمهوری اسلامی از کشورهاشون باشه
که یکی از اقداماتی هم هست که این مخالفان دارن پیش میبرن، کارزارهایی رو آنلاین تشکیل دادن.
در گذشته ما دیدیم مثلا وقتی که
در مورد میکونوس
روی خاک آلمان اون جنایتی که معروف به جنایت میکونوس اتفاق افتاد، یادتون هست سفرهای چند کشور اروپایی و از جمله آلمان خودشون قهر کردن و از ایران رفتن. منظورم اینه که اون چیزی که مهمه بازتابه، عکس العمله، یعنی آیا کشورهای دیگه همچنان مشغول داد و ستد و روابط دیپلماتیکشون، اقتصادیشون، تجارتیشون با این کشور هستن، یا یعنی که نه یه حد اقل اعتراضی رو میکنن، عکس العمله نشون میدن تا اینکه برسه به حد اکثر. این چیزایی که خدمتتون گفتم حد اکثر هاست، یعنی اگر مردم ایران در اثر فشاری که برشون هست، در اثر جنایاتی که قربانیش هستند، توقع داشته باشن که مثلا غرب، حالا یا اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی یا آمریکا برای ساقط کردن جمهوری اسلامی به ایران باید حمله بکنن، این در چارچوب حقوق بین الملل، در چارچوب منشور ملل متحد پیش بینی نشده. مگر اینکه یک کشوری اقدام بکنه که صلح بین المللی به خطر بیاندازه.
ارزیابی عبدالکریم راهیجی رو میشنیدید، حقوقدان ساکن پاریس. ساعت در ایران هست 19:22 و شما همچنان شنونده این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. اگر که میخواید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، همواره میتونید با پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید. 20420221121213 شماره پیامگیر رادیو فرداست که در 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو، باز می‌گردیم و این برنامه رو ادامه میدیم.
درود بر شما. نروژ هم به تحریم‌ها پیوسته. نروژ جزء اتحادیه اروپا نیست، ولی گفته که از اتحادیه اروپا پیروی میکنه. هم دولت دیروز گفت و دوتا اخبارای روزنامه‌های پورتیراژ نروژ به نام وگه و داگبلاده اینا هم اعلام کردن.
ضحاک: سخنم با توست. این درخت قوی جمهوری اسلامی، تنه این درخت سرانجام تابوت تو و هوادارانت خواهد شد.
زن بودن در جمهوری اسلامی سخت‌ترین کار دنیاست. همیشه متنفر بودم که تو اون سرزمین من زن بودم. به همین دلیل زن، زندگی، آزادی باید هرچه زودتر محقق بشه.
خبر اومده که 400 مددای حکومتی معترضان را لاابالی و انسان ستیز خواندند. به معنای واقعی کلمه لاابالی و انسان ستیز خود همین مدعاهان. طی سالهای گذشته ثابت کردند که چقدر بی شخصیت، بی تربیت و انسان ستیز هستند. با یه سری اراجیف خودشونو چسبوندن به عنوان مدعا به این حکومت و چه رانتایی که نخوردن. واقعا درست گفت اون ورزشکاری که ما دشمن باشکوهی هم نداریم. یه سری لاوبالی و انسان ستیز شدن دشمن ما.
جناب آقای رئیسی فرمودن که در تمام عالم میخوان مسلمان زندگی کنند، حالا یه همچین چیزی، و تمام شؤون زندگیشون بر اساس شؤون اسلامی بشه. خواستم بگم آقای رئیسی این ساقیتون رو عوض کنید. باز اون ساقی آقای خامنه‌ای وقتی میبرتش تو فضا یه مقداری اون کلماتی رو که بیان میکنن از لحاظ گرامری صحتش بیشتر از شماست. حالا اینکه چرندیات هست بحثش جداگانه است، ولی شما واقعا این بشوه و آنقوزما و نمیدونم این حرفا رو، این شاید ساقیتون خوب نیست. یه مشورتی با آقای خامنه‌ای و آقای به خصوص حسن شریعت مداری بکنین، اینا ساقیای بهتری دارن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
@فرداگرام جاییست که میتونید مطالب و تصاویر خودتون را هم از طریق پیام رسان تلگرام برای ما بفرستید. یک موضوع دیگری که در طول امروز درباره اون بیشتر صحبت کردیم، موضوع الناز رکابی، سنگ نورد زن ایرانی که دو شب پیش ایران و جهان رو با یک تصویر تاریخی شگفت زده کرد. خانم رکابی بدون حجاب با لباس تیم ملی مقابل دوربین ها در رقابت های آسیایی حاضر شد، سنگ ها رو یکی یکی بالا رفت، در نهایت مقام چهارم این رقابت های آسیایی رو کسب کرد و حالا اونطور که اعلام شده توسط مقام های ورزشی جمهوری اسلامی، همراه تیم ملی در حال بازگشت به ایران هست. اونطور که در صفحه اینستاگرام، حساب اینستاگرام خانم رکابی نوشته شده، یک استوری که بعد از ساعت‌ها بی‌خبری از او که در تماس نبود، خبرهای متناقضی درباره او منتشر می‌شد، اینکه او رو به سفارت بردن، اینکه ناپدید شده، مشخص نیست. در نهایت یک استوری در اینستاگرام او منتشر شده که در او گفته سهفن حجابش افتاده بوده و در حال بازگشت به ایران. ما نمیتونیم تایید بکنیم که این نوشته رو خانم رکابی نوشته یا خیر، یا اگر خود نوشته در چه شرایطی نوشته. به هر حال او در مسیر تهران هست آنطور که گفته شده. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی درباره آنچه که بر الناز رکابی رفته.
نظام جمهوری اسلامی در هفته های اخیر صرفاً در صدد انکار، تکذیب و رد کردن حقایقی که به صورت کاملاً مستند و تصویری وجود داره، به نحوی که حتی یکی از قربانیان رو مسئولیتش رو نپذیرفتند و همه یا از بلندی پرت شدن یا خودکشی کردن یا بیماری زمینه‌ای داشتن و در مورد ناظر رکابی هم پیشبینی می‌شد که این اتفاق بیفته و در اتفاقی بی سابقه سفارت جمهوری اسلامی در کره جنوبی توییت میزنه که او داره به ایران برمیگرده، در حالی که خب خود فدراسیون میتونه اطلاع رسانی کنه، ارتباطی به سفارت خانه ها نداره و این استوری هم که او گذاشته کاملا باز قابل پیش بینی بود. حتی برخوردهای طنزآمیزی هم صورت گرفته که این در واقع این زن شجاع ایرانی سنگ نورده و دیوار نورده، همین که نگفتن از بلندی خودش رو پرت کرده باز جای امیدواریه. اما خبری که لحظاتی قبل در واقع این خبر رو همین الان دارم به صورت زنده عرض میکنم، فدراسیون جهانی IFSC بیانیه‌ای رو منتشر کرده و نوشته که از اخبار مرتبط با الناز رکابی کاملا مطلعیم، شرایط او را در ورود به ایران دقیقاً تحت نظر داریم و اشاره کرده به این که اطلاعات زیادی رو به صورت پراکنده داره منتشر میشه، ما خبر داریم و نوشته که امنیت ورزشکاران برای من بسیار مهم است و از هر تلاشی برای نگه داشتن یک عضو ارزشمند جامعه خود در این شرایط حمایت میکنیم. این رو فدراسیون جهانی ورزش‌های سعودی هم در وبسایت خودش گذاشته و لحظاتی قبل در اینستاگرامش هم منتشر کرده و نوشتن که جالبه که کاملا این رو میدونن و مطلعن که او آگاهانه حجاب اجباری رو کنار گذاشته. نوشتن که IFSC به طور کامل از حقوق ورزشکاران، انتخابهای آنها و فرصت آزادی بیان حمایت میکند. کاملا بیانیه جدیه و مشخصه که هر گونه برخورد هنگام ورود الناز رکابی به ایران میتونه با واکنش‌های گسترده مجامع ورزشی بین‌المللی مواجه بشه و همین رو هم اشاره کردن که ما مقامات فدراسیون ایران رو مطلع کردیم که کاملا این وضعیت رو تحت نظر داریم و پیگیری میکنیم.
مهدی، فکر میکنی که چنین هشداری با این لحن میتونه جلوی این که مثلا برای خانم رکابی اتفاقی بخواد بیفته در بعد و ورود به ایران اگر که با بازداشتی مواجه بشه تحت فشار قرار بگیره، فکر میکنی چنین هشداری از سوی فدراسیون جهانی میتونه که مانع از این گونه اقدامات بشه؟
نمونه در واقع الناز رکابی دوم زن ایرانیه که در رقابت‌های رسمی به نام تیم ملی حجاب اجباری رو کنار میذاره. نفر اول 2 سال پیش میترا حجازی پور بود که از قضا گزارشش هم در ابتدا در رادیو فردا منتشر شد. میترا حجازی پور در مسابقات جهانی بدون حجاب بازی کرد، بلافاصله از تیم ملی اخراجش کردند و در اون مقطع متاسفانه فدراسیون جهانی صرفاً به این که ما داریم پیگیری میکنیم و گفتگو میکنیم اکتفا کرد و میترا حجازی پور هم در فرانسه مون در محل تحصیلش و اونجا داره بازی میکنه. اما این که الان فدراسیون جهانی ورزش‌های سعودی پیش دستی میکنه، از قبل داره هشدار میده که حواستون جمع باشه، ما هم امنیت این ورزشکار برامون مهمه، هم آزادی بیانش، یعنی دیگه اینا نمیتونن بگن که قوانین داخلی و غیره. به همین خاطر اگر اتفاقی برای او بیفته، یقینا با این بیانیه بسیار محکم که واقعا باید این بیانیه رو فیفا و بسیاری از فدراسیون‌های جهانی جلوی چششون بگذارن و اعمال کنن که آسیبی به بچه‌های ورزشکار ایرانی نرسه. و به همین خاطر من فکر می‌کنم که این بیانیه پیش از این که حتی هواپیمای تیم ملی در ایران بنشینه، داره هشدار میده که هر کاری بکنید ما مطلعیم و در تماسیم و واکنش نشون خواهیم داد.
مهدی رستم‌پور بود که درباره الناز رکابی سنگ نورد ایرانی میگفت. اما اگر سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com، در اونجا تازه ترین خبرها برای شما مهیا شده است. در همچنین در پوشش زنده‌ای که همکاران من در وبسایت رادیو فردا میدن از تازه ترین خبرها در کنار خبرهای اعتراضات، یکی از تازه ترین خبرهایی که منتشر شده راه یافتن 2 زن ایرانی تبار به دولت جدید سوئد هست. در دورانی که از اعتراض و از زنان در ایران صحبت میکنیم، در میان فهرستی که خست وزیر سوئد پیشنهاد داده به پارلمان، نام 2 زن ایرانی تبار دیده میشه. رومینا پور مختاری 26 ساله در دولت جدید سوئد به عنوان وزیر محیط زیست معرفی شده. او جوانترین وزیر کابینه در تاریخ سوئد خواهد بود. خانم پور مختاری یکی از اعضای فهرست 5 نفری حزب لیبرال سوئد در کابینه 23 نفری دولت دست راستی اولف کریسترسون خواهد بود. پریسا لیلی استراند 39 ساله هم از حزب مدرات به عنوان وزیر فرهنگ معرفی شده. این تازه ترین خبرها بود درباره 2 ایرانی تبار در دولت جدید سوئد. و اما در مراسم کتاب سال حوزه زبان آلمانی، کیم دلورایزن روز دوشنبه در مراسمی در آستانه شروع نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت، موهای خودش رو به نشانه همبستگی با زنان ایران با ماشین تراشید. این نویسنده که رمان کتاب خون او برترین رمان سال حوزه زبان آلمانی معرفی شده، گفته این جایزه از آن او نیست و هیئت داوران اون رو آشکارا به زنان ایران اهدا کرده، زیرا متنی را اونها برگزیدند که از عشق و علیه نفرت میگه و در ستایش مبارزه همه اونهایی است که به خاطر جسم و جنسیت خود سرکوب میشن. این خبر در حالی منتشر شده که جمهوری اسلامی ایران امسال از شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت انصراف داده. روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات جمهوری اسلامی اعلام کرده که مسئولان 74مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت با ارسال نامه‌ای ضمن اونچه که دخالت در امور داخلی ایران بدون اطلاع رسانی قبلی نسبت به انتقال غرفه از سالن اصلی به یکی از سالن‌های فرعی خوانده شده اقدام کردند. این روابط عمومی در ایران گفته که این جابجایی در شأن و جایگاه نشر جمهوری اسلامی نیست و به طور رسمی از حضور در این نمایشگاه انصراف داده. تحمینه رستمی نویسنده و از فعالان عرصه کتاب فارسی در تبعید درباره تلاش این فعالان برای همراهی مقام‌های نمایشگاه کتاب فرانکفورت با اعتراض‌های سراسری در ایران اینگونه به رادیو فردا گفته:
دو روز بعد از خبر مرگ مهسا امینی، ما به عنوان بخشی از نویسنده ها و مترجمین و فعالین نشر در تبعید تصمیم گرفتیم نامه‌ای بنویسیم به آقای یورگن بوس، رئیس نمایشگاه کتاب فرانکفورت، و ما در اون نامه تلاش کردیم که وضعیت روز رو کمی تشریح کنیم، اتفاقاتی که در ایران در حال وقوع هست. و در ادامه نامه به اونها گفتیم که اگر غرفه جمهوری اسلامی ایران قراره که نمایندگی کنه مردم ایران رو، شما بهتر بدونید که عقاید اکثریت کتاب نویس و کتابخوان ایرانی آنچه آنها ارائه میدهند در نمایشگاه کتاب نیست. این کتابها نه تنها از ممیزی‌های زیادی رد میشن، ما مشاهده میکنیم حتی به زندان انداخته شدن نویسنده‌ها و مترجمینمون رو، از قتل سیستماتیک بکتاش آبتین نوشته در اون نامه، و به اونها گفتیم که در این کتاب‌ها چطور در راستای منافع و پروپاگاندای جمهوری اسلامی عمل می‌کنن. این کتاب‌ها خیلی وقتا حتی کتاب‌های کودک سرشارن از یهودی ستیزی و خرافه پرستی و اشاعه خشونت و ترور و تبعیض‌های مذهبی و قومی، طرد اقلیت‌های دینی، جنسیتی، نژادی، و از اونها خواستیم که باور کنن که بسیاری از این کتاب ها، اگر نگیم همه اونها، همون نسخه تلطیف شده چماغ ها و تیرهایی هست که به سر و صورت جوانان و زنان ما به خصوص در ایران داره فرود میاد. ما در همون ابتدا جواب این نامه رو اینطور گرفتیم که با ما تماس گرفتن و گفتن که خیلی آگاهن درباره اخباری که در حال وقوع هست در ایران، و از ما خواست سوال کردند که چطور ما میتونیم کاری بکنیم که اعتراضات ایران تبدیل بشه به هایلایت نمایشگاه کتاب فرانکفورت در سال جاری. ما درخواست هامون رو گفتیم و اولین اتفاق و مهمترین اتفاقی که افتاد حذف غرفه جمهوری اسلامی ایران بود از نمایشگاه کتاب، و در همون راستا پنل های سخنرانی، افتتاحیه نمایشگاه خانم اسکندری شهردار فرانکفورت فردا 19 اکتبر نمایشگاه رو افتتاح خواهند کرد، و بعد پنل های سخنرانی داریم درباره اعتراضات مردم ایران، مصاحبه داریم در مجله اصلی نمایشگاه، و حال و هوای کلی که در نمایشگاه امسال قراره که اتفاق بیفته در راستای حمایت از اعتراضهای مردم ایران خواهد بود.
تحمین رستمی، نویسنده و از فعالان عرصه کتاب فارسی در تبعید بود که این توضیحات رو به رادیو فردا داده بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
یکی از موضوعاتی که رادیو فردا در این ساعت‌ها دنبال کرده بحث گزارش‌های استرپی، انتشار گزارش‌های از ارسال موشک و پهپادهای بیشتر توسط جمهوری اسلامی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین. مقامات کیف تصمیم به قطع روابط دیپلماتیک با تهران گرفتند. وزیر خارجه اوکراین امروز اعلام کرده که طرح قطع روابط دیپلماتیک با ایران رو به ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری این کشور، ارسال کرده. بشنویم بیشتر در این باره از آنا رایسکایا.
به گفته مقامات اوکراینی، 42 پهپاد مدل شاهد در روز دوشنبه به شهرهای اوکراین پرتاب شد. از صبح سه‌شنبه حملات با موشک و پهپاد ادامه یافته و باعث خرابی و تلفات در کیف، خارکیف، دنیپر، زاپوریژیا و چند شهر دیگر در جنوب و شمال اوکراین شده. حمله پهپادی به بزرگترین منطقه مسکونی کیف در صبح سه‌شنبه 300,000 نفر را بدون برق و آب گذاشته. ماکسیم ساموس، کارشناس مسائل نظامی، معتقد است هدف حملات اخیر تروریستی است نه نظامی.
از لحاظ نظامی، تاکتیکی و راهبردی، ده ها حمله به شهرهای اوکراین کوچکترین تأثیری بر وضعیت جبهه نگذاشته. تمام این حملات علیه زیرساخت و تأسیسات غیر نظامی انجام شد. روسیه علناً می‌خواهد با آغاز فصل سرما شرایط زندگی را برای میلیون‌ها اوکراینی به شدت دشوار کند. استفاده از انبوه پهپادها که دقیقاً به دلیل تعداد زیاد برخی از آنها قادر به عبور از پدافند هوایی هستند، در میان غیر نظامیان احساس رعب و وحشت ایجاد می‌کند. این عملیات تروریستی محض است، نه عملیات نظامی. بدون استثنا طی هفته گذشته تمام اهدافی که توسط موشک و پهپاد مورد حمله قرار گرفتند غیر نظامی بوده.
در حالی که تخریب عمدی زیرساخت غیر نظامی مصداق جنایات جنگی است، روسیه پنهان نمی کند که به دنبال تشدید فشار روانی است و رسانه های نزدیک به کرملین صراحتاً می نویسند مسکو می خواهد از این طریق کیف را به آتش بس وادارد. روسیه که به تازگی نیروهای بسیاری را برای ادامه جنگ در اوکراین بسیج کرده، به زمان نیاز دارد تا این نیروها را تعلیم دهد و مسلح کند. رئیس جمهور اوکراین سه‌شنبه اعلام کرد در نتیجه حملات اخیر روسیه، یک سوم نیروگاه‌ها و تأسیسات برق در اوکراین نابود شده و به گفته وی با این گام روسیه فرصت از سرگیری مذاکرات صلح را از بین برده. ولودیمیر زلنسکی ابراز اطمینان کرد چه در ایران و چه در هیچ جای دیگر سلاحی وجود ندارد که بتواند مردمی که برای دفاع از ارزش‌های خود می‌جنگند را شکست دهد.
نمایه ورانی چه دینده تکوی زبروی شو موجه زلامات نارود یکی اسویدوملی زشو ویوی.
وزارت خارجه اوکراین در بیانیه روسیه را متهم کرد که با استفاده از پهپادهای ساخت ایران غیر نظامیان و تأسیسات حیاتی در اوکراین را هدف حمله قرار می‌دهد. در این بیانیه تأکید شده ایران با تحویل سلاح به روسیه در جنگی که برای اشغال اوکراین ادامه دارد شریک اقدامات تروریستی و جنایات جنگی روسیه شده. دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین به تهران هشدار داد در صورت ادامه تحویل سلاح به مسکو اوکراین به نهادهای بین المللی علیه ایران شکایت میکند و از کشورهای غربی خواست تحریم ها علیه روسیه و ایران را افزایش دهند. از گزارش رسانه های غربی برمی آید امریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان متفق القولند ارسال سلاح از ایران به روسیه ناقض قطعنامه شورای امنیت درباره برجام است. آمریکا و اتحادیه اروپا وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه و ایران را در دستور کار خود قرار دادند. ودان پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دوشنبه طی نشست مطبوعاتی همچنین به کسانی هشدار داد که در تولید پهپاد و موشک در ایران و یا تحویل آن به روسیه نقش دارند.
Anyone doing business with Iran that could have any link to UAVs or ballistic missile developments or the flow of arms from Iran to Russia should be very careful.
ایران همواره مدعی بوده سلاح به کشورهای طرف جنگ در اوکراین صادر نکرده. دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران بدون اینکه توضیح دهد اوکراین مورد تهاجم نظامی روسیه قرار گرفته و از خود دفاع میکند، کشورهای غربی را متهم کرد که با تحویل سلاح به اوکراین مانع صلح شدند و اتهامات علیه ایران را جنگ روانی خواند. مقامات روس نیز به دریافت پهپاد از ایران اذعان نمی‌کنند. سه‌شنبه سخنگوی کرملین سوالات درباره حملات به پهپادهای ساخت ایران به اوکراین را به وزارت دفاع روسیه واگذار کرد که هیچگاه در این رابطه اظهار نظر نکرده. او افزود نیروهای روس صرفاً از تسلیحات با نام روسی استفاده می‌کنند. پهپادهای شاهد با نام روسی گران در اوکراین استفاده می‌شوند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ساعت در ایران 19:42 است و در این برنامه خبری تحلیلی به یک موضوع دیگر هم فارغ از موضوع اعتراضات خواهیم پرداخت، اون هم سفر رسمی محسن رضایی معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی به قطر. به رغم کم اهمیت بودن این سفر کاری بوده که به یکی از اخبار رسانه‌های بین المللی تبدیل شده. همکارم جمشید زند نگاهی دارد به این موضوع.
وزارت خارجه آرژانتین با درخواست دادستانی آن کشور برای دستگیری و استرداد محسن رضایی موافقت کرده و به سفیر آن کشور در دوحه دستور داده است با وزارت خارجه قطر درباره این موضوع تماس بگیرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده است که وزارت خارجه آرژانتین پس از اینکه مطمئن شد محسن رضایی در قطر است، از اینترپول پلیس بین‌الملل درخواست کرد برای دستگیری وی با دولت آرژانتین همکاری کند. به گزارش رسانه‌های ایران، محسن رضایی در مقام معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی روز گذشته برای افتتاح نمایشگاه توانمندی‌های جمهوری اسلامی و پیگیری توافق‌های سران دو کشور وارد دوحه شد. وی دیداری با امیر قطر داشت و با دیگر مقامات بلندپایه قطر نیز دیدار و گفتگو کرد. وزارت خارجه قطر تا کنون به طور علنی پاسخی به درخواست دستگیری محسن رضایی نداده است. در ژانویه سال گذشته نیز سفر محسن رضایی بین کاراگوئه برای شرکت در مراسم تحلیف دانیل اورتگا رئیس جمهوری آن کشور با واکنش تند آرژانتین روبرو شد. نام محسن رضایی و احمد وحیدی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی در پرونده انفجار مرکز فرهنگی بوئنوس آیرس به عنوان مقاماتی ذکر شده که در تعیین هدف نهایی سوء قصد نقش داشتند. دادستانی آرژانتین علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی و علی فلاحیان را به عنوان تصمیم گیرندگان اصلی و احمد رضا اصغری و محسن ربانی را به عنوان ماموران میدانی